اکبری و آقای مناقبی توی نمیتونیم بگیم مخالف، یعنی همجهت توی دو تا قسمت صحبت کردن و در جهت مخالفت با این موضوع. اما یه نکته وجود داره، اینو من میخوام بهش اشاره کنم، که این بحث فرهنگی که ما داریم میکنیم فقط بحث فرهنگ مصرف نیست، فرهنگ در قانون هم هست، فرهنگ در ایجاد اون دستورالعملی که قرار است بشود و این دستورالعمل دیر انجام میشه. چرا باید حالا این وارد کننده وقتی که قرار کارش رو شناسنامه داره، قانونیه، وقتی قرار وارداتشو انجام بده میره مواجه میشه با یک سری در واقع صدهایی که در نهایت این اتفاقی میشه، یعنی اون نفری که قاچاقچی هست زودتر به نتیجه میرسه، خود این ایجاد انگیزه میکنه و عملا اون افراد شناسنامه دار ما حول این محور نیستند، معمولا همشون دارن کارشون رو میکنن و همیشه ما تمنوک پیکان همه مسائل میره به سمت اونها، مالیات میریم سراغ اونها، یعنی همه اینها باعث میشه که این ایجاد انگیزه ها رو از اون شخصی که داره کاملا توی راستای اون قوانین حرکت میکنه داریم میگیریم و جا رو باز میکنیم برای اون قاچاق بدون دخالت دست، یعنی عملا داریم سیستماتیک کار رو پیش میبریم. نظرتون رو توی این زمینه و حرف دوستان اگه بفرمایید.
ببین جناب آقای منصوری، من اینو عرض کنم که صحبت‌های مهمانان گرامی من قطعا اعتقاد بهش دارم و بسیار متین و بجا بود و تکمیل صحبت‌های یکدیگر در اصل، و اینجا من تضادی نمیدیدم در صحبت دوستانی که ما
خیلی خوبه
نیاز اقتصادی منجر به تقاضا میشه، این شکی درش نداریم، ولی من اینو داشتم عرض میکردم که راجع به قاچاق باید تمام ابعادش دید، نمیشه به تنهایی بود اقتصادیش دید، نمیشه به تنهایی بود فرهنگی اونو دید، برای خیلی مجموعه عواملی باعث میشه تا یه اتفاقی بیفته. ممکنه این عواملی که آقای مناقبی فرمایش کردن، جناب فریبر فرمایش کردن، جناب افتخاری فرمایش کردن، همینا رو جمع بزنی میشه یه آسیب. این ما ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز در حوزه فرهنگی، این مطلب رو باید من عرض بکنم، طی یک پژوهش و تحقیقاتی که ما انجام دادیم در اون حوزه پژوهش و فرهنگی این بود که واقعا ما در تمام ابعاد قاچاق وقتی که سیر میکنیم و اون قونو پیدا میکنیم، واقعا ریشه فرهنگی یکی از عوامل بسیار مهم و حساس. اما مسائل فرهنگی یک مسائل درهم تنیده و پیچیده، نه تنها در راجع به قاچاق، راجع به مسائل دیگه هم حوزه فرهنگی یک سری مسائل پیچیده درهم تنیده، ولی ما یه فرو رفته یه فرهنگی داریم در حوزه تولید، در حوزه توزیع، مصرف، ممکن قانون گذاری، ممکنه من مجری قانون، ممکنه چی در بود نظارت، ما یه فرو رفتگی هایی داریم بالاخره و یه خلاه هایی داریم که این خلاه ها باید چی شناسایی بشه و رفع بشه. ما سعی کردیم در ستاد مرکزی مبارزه قاچاق کالا و ارز که بتونیم اون حد اکثر بضاعت دولت رو به کار بگیریم. 26 دستگاه عضو این ستاد هست، این ستاد همونطور که مستحضرید فراقوهی هست، تنها قوه مجریه نیست، قوه قضایی نماینده داره، قوه مقننه نماینده داره و همینطور اصناف و بخش خصوصی هم نماینده داره. در کارگروه های ما بدون حضور بخش خصوصی هیچ تصمیم گرفته نشد. این مزیت هایی که در چی در دولت حاکم است نسبت به حضور
قاچاق. این تصمیمی که فرمودید بدون حضور حالا بخش خصوصی اصناف و اتاق بازرگانی گرفته نشده، آیا اون تصمیمی هست که گرفته شده و در واقع اونها هم تو اون جلسه حضور داشتن، یا اینکه نه اونها تو اون جلسه بودن و نظر دادن و نظر کارشناسی اونها اعمال شده؟
ببین وقتی ما میگیم تصمیم، خب قطعا و یقینا مشورت گرفتیم، نظرات دوستانون در بخش خصوصی را گرفتیم، در تمام اوضاع گرفتیم و تصمیم گیری کردیم. اینکه بدون توجه به بخش خصوصی باشه هرگز این کارا ستا چی پیگیری نمی کنه و دنبال نمی کنه.
گفتار خیلی درسته ها، ولی تو عمل یه چیز دیگه است. و ببخشید من رکم اصلا و ابدا در نظام جمهوری اسلامی حرف بسیار زیاده که از بخش خصوصی و مردم نظر خواهی می شود، ولی عملا می بینیم که هیچ کجاش این اتفاق به اون معنای واقعی نمی افتد. چون اگر این اتفاق می افتاد بخش خصوصی بی خودی داد نمی زنه. مریض نیست داد بزنه. چرا داد میزنه؟ یعنی فکر میکنیم که واقعا داره داد علکی. چون من همیشه گفتم ما جایی همه کالا میخوایم بیاریم، ما باید بریم یه خود دکتر بیاریم، چون یا مردم دارن اشتباه میکنن یا مسئولین، یکیشون داره اشتباه میکنه، دوتاشون با هم اشتباه نمیکنن، چون مردم دادشون به هواست، مسئولین هم میگن گل و بلبل است.
ببین جناب مراقی، ما میخوایم اینجا یه بحث منطقی و کارشناسی انجام بدیم.
بله.
نمیخوایم احساسات تحریک کنیم، میخوایم همراه با بضاعتمون میزان توانمندی های خودمون چیکار کنیم، بحث و بررسی کنیم تا به یه نتیجه مطلوبی برسیم برای کار کردن و اینکه کار کرد خودمون رو افزایش بدیم. بحث من این نیست که ما بخواییم رد کنیم صحبت های از دتالی یا دیگر میمانان عزیز را. بحث من این هست که ما بالاخره با این رویه و با این نگاه داریم چی در تصمیمات کلان حوزه قاچاق، مبارزه با قاچاق داریم انجام میدیم و تصمیم میگیریم. لذا اینه که ممکنه خلایی هم داشته باشیم، ممکنه ایراداتی در اشراط داشته باشیم، من رد نمی کنم، ولی این به منزله این هم نیست که هیچ کاری نشده. ما ببین تر ریجستری در تلفن همراه، گوشی همراه رو دارم عرض بکنم، خب این تر چقدر پیشگیری کرده از قاچاق؟ آیا ما میتونیم رد کنیم پیشگیری نکرده؟ آیا در ساماندهی سوخت آیا ما میتونیم رد کنیم که قریب 7 میلیارد دلار تو این حوزه به نفع دولت کار نشده و به نفع مردم؟
توی سوخت حق جانب شماست.
توی گوشی همراه چی؟
توی گوشی همراه عوامل داره، خیلی حرف داریم راجع.
نه ببین من دارم اینو
هر ریجستریش رو مخ... خب چون من اگه الان چیزی بگم باز میگین که ما نمیخوایم من احساساتی رو
من میخوام بگم که
رجیستری که صحبت کردن
کار رجیستری باید از روز اول صورت میگرفت.
من دوست داشتم که در حوزه فرهنگی این موضوع بیشتر غور کنیم و رصد کنیم بریم جلو، ولی خب وقتی وارد مصادیق شدیم من ناچار شدم که حداقل دو مورد به عنوان مصداق عرض بکنم که قابل چیز باشه، اشراف مخاطبین عزیز باشه. شما بفرمایید که در این دو مقوله من نمیگم 100%، من نمیگم ایرادی ما نداریم، ایراد داشتیم و خواهیم داشت، ما نمیگیم قاچاق در کشور تو ما مسائلش را حل میکنیم، ولی میگیم که حد اکثر توانمونو به کار گرفتیم که بتونیم حد اکثر تحصیل بذاریم برای چی؟ برای مبارزه با قاچاق. من میگم در این دو حوزه ما کارهای بزرگی انجام دادیم. راجب سامانه ها ما داریم برخره داریم کار میکنیم. همین هفته گذشته برخره اعضای متولی، اعضای اصلی جلسه‌ای که نزد معاون اول محترم ریاست جمهوری داشتن، خب همین تصمیمات گرفته شد که ساعت سنجی بشه که ستاد تا کجا راجع به سامانه ها پیش رفته. اگر ما این سامانه ها رو داشته باشیم و لینک بشن، متصل بشن، چه تأثیری میذاره بر شفافیت سازه؟
بسیار عالی میشه.
آیا خودروهای قاچاقی که بالاخره گرفته شده اینها بالاخره کار چی؟ کار دولت هست، یعنی کار شده.
من راجب این باز به حرف دارم.
خب من میگم به هر صورت اینه دارم من میگم اینا کار شده.
نه.
ولی راجب حالا اگر مسائل فرهنگی ما بخواییم رو این حوزه داشته باشیم
چه بله؟ کار شده است خیلی. من اصلا زحمات هیچ ارگان و کسی رو زیر سوال نمیبرم، همه زحمت میکشن، ولی باید دید این زحمتی که میکشیم چقدر مثمر به ثمر بوده. شما خودروی قاچاق رو مثال زدید، اولا باید ببینیم واقعا خودروی قاچاقه. اگه قاچاقه مرد و مردونه، مثل همون کشوری که ما میگیم آقا اون درجه چندم، ما چندمیم، لودر بندازیم روش آب بین ببرید، ما یه استخون لای زخم رو 2 سال 3 سال نگه داشتیم و پولی که از این مملکت خارج شده رو داریم با دست خودمون از بین میبریم، یه بار واسه همیشه دندونو بکنیم، یا زورمون برسه بگیم آقا 100% قاچاق بوده، یا بگیم در فلان اداره فلان کار اشتباه شده، این پول از جیب این مردم رفته، حالا هر جوری که رفته.
این که منجر به این میشه که طرف محکوم شده یا محکوم میرود چی ادر کنه، ولی راجع به این پرونده خود رو اگر شما نگاه کنید دادن، اینها تشکیل پرونده شده، رفته تحذیرات در کمیسیون قضایی مجلس، در کمیسیون های مختلف مجلس، گزارش کرده، گزارش شده رفته قوه قضاییه. امیدوارم که قاچاق نباشه، ولی ما این زن و این شک و این تردید داشتیم که تخلف صورت گرفت بر اساس مستنداتی که داشتیم. حالا این که قوه قضاییه چه تصمیم میگیره، تصمیم اون برای ما قابل احترام است و اجرا. ما ستاد مبارزه قاچاق کالاورز سعی داریم که در سیاست گذاری، در برنامه ریزی، در اصل موضوع نظارت و هماهنگی تمام تلاش خودونه به کار بگیریم که بخش خصوصی توانمند بشه، بتونه رو پای خودش بیسته و بتونه کمک کنه به تولید و رونق تولید این کشور، اشتغال ایجاد کنه.
بسیار ممنون.
تمام توان ما این هست.
اگه اجازه بفرمایید آقای افتخاری هم یه فرمایش داشتن که خدمت
شما. من راجع به فرمایش دکتر یه نکته رو عرض کنم، چون شما فرمودین تولید کننده ما هم وظیفه خودش رو درست انجام داد و محصول رو خوب تولید کرد یا نه. قبلش لازمه من یه توضیح کوچیک آقای دکتر راجع به قاچاق خدمت شما بگم. قاچاق یعنی پولشویی، یعنی فرار مالیاتی، یعنی عدم پرداخت عوارض، یعنی عدم پرداخت حقوق قانونی،
یعنی عدم امنیت،
یا مهمتر از همه شروع
نیست. شما میگید این سفیده،
شروع جنگ اقتصادی.
بحث جدی با شما داریم.
سگی بذارم من جملم تنشه. این شروع جنگ اقتصادی، حالا چگونه تولید کننده ما میتونه رقابت کنه، بیا تمام این عوارض رو پرداخت کنه و ما دست و پاش رو ببندیم و یک شخصی از خارج از کشور طبق فرمایش شما بیاد محصول رو بیاره اینجا کالاش بفروشه، بعد بگیم این دو تا قابل برابری ان؟ خب 100% نمیتونه. کدوم کشوری در دنیا میتونید مثال بیارید به این شکل توسعه پیدا کرده؟ تمام کشورها، اول تمام اون کشوری که امروز شما میبینید، برید 100 سال گذشته شون 200 سال گذشته شون رو مطالعه کنید، ابتدا یک سری قوانین محکمی رو گذاشتن برای تولید کنندشون، حمایت ایجاد کردن، نه با این شرایط که کمر تولید کنندشون رو بشکنن، قطع یقین تولید کننده هاشون قوی شدن، اومدن وارد بازارهای جهانی شدن و یه قولی شدن تو دنیا. ما تولید کننده توقع نمواد داشته باشیم تولید کنندمون با 20 سال 30 سال سابقه کاری با یک برند مصرفی که تو بازار جهانی 50 سال 100 سال 200 سال داره فعالیت میکنه بتونه رقابت کنه. کجا آموزش دیده؟ و این روش درست نیست. ما در شرایطی که سود تولید تو کشور از سود بانکی متوسطش پایین تر هستش، در شرایطی که من واقعا ناراحت شدم چند روز پیش تو برنامه پایش کارآفرین کشور میاد یه تولید کننده گریه میکنه تو این مملکت، به خاطر این تفکرات، به خاطر این نوع جریان ها همواره متهم به نابودی و فنا بوده. ما با این روش مطلقا در واقع توسعه پیدا نمی کنیم و این مقایسه ملفارقه و نمیتونم
من یه نکته رو بگم. ما افتخاری حالا چون بحث تولید کننده شد، ما یه پیامکی داریم از تولید کننده که این واقعا همون بحث حالا عشق و گریه که گفتید اینجا واقعا جاری هستن. موضوع سر این هستش که ایشون میگه که من تقاضام رو برای واردات مواد اولیه هم انجام دادم ولی عرض بهش تخصیص پیدا نکرده و من مجبور شدم این کالا رو قاچاق بیارم. این ما الان چی باید جواب بدیم؟
دقیقا.
چی میتونیم بگیم؟ این برمیگرده به اون فرهنگ ما،
اصلا در... طبقه ها صنایعی رو داریم که ماهای ما هست اینها ارزش رو دریافت نکردن. خب
این فرهنگ در توزیع، این فرهنگ در این که تولید کننده رو
قانونی هم
تولید کننده رو تولید
خب
کننده
رو شرایط فعلی با وارد کننده است یا تولید کننده؟ ما وقتی عرض برای مواد اولیه نداریم، ببینید شما من خواهشی که دارم یه سری قوانین کشور رو مطالعه بفهمید. ببینید ما یه قانونی تو ذیل توسعه ششم داریم که کالایی که مشابه داخلی داره وارداتش باید ممنوع باشه. مقام معظم رهبری رو اگر قبول دارید، ایشون فرمودن که کالایی که در داخل تولید میشه وارداتش حرام شرعیه.
خب
ببینید من از منظر فقهیش، از منظر قانونیش، امروز والحق و انصاف، حالا شما وارد کننده اید، این به فرزند تنی یا تولید کننده، نیم تولید کننده، نیم وارد کننده، به اون نیم فرزند خودیه میرسه یا به اون ناتنیه؟
به تولید کننده خوب بتونن حمله کنن. اصلا من به تولید اجازه من دفاع
من اجازه بدید اگر جملم تموم شه، فرموشه شما رو کامل گوش کردم، اجازه بدید مطلب دو تا عرض کوتاه دیگه دارم تموم بشه.
فقط اگه سریعتر بفرمایید.
ببینید از ابتدا تعریف شد که نهاد وظیفش کاهش مبادله است، یعنی هزینه قاچاق و هزینه‌های دیگر رو نهاد باید بیاره پایین. من باز در واقع مراجعه میکنم به فرمایش رهبر، بحث قاچاق رو همواره مطرح کرده بودن از قبل از موادی ورودی تا سطح عرضه باید برخورد شه. دوست عزیزمون در جریان سال گذشته بحث پوشاک رو اومدن یک سری واژه‌ای خلق شد که تا حالا نشده بودیم، اسم قاچاق مهرز، یعنی یک سری برند تو سطح شهر وجود دارن. من مصرف کننده که نمیدونم، نگاه میکنم میبینم خب این نایک آمریکاست، این آدیداس آلمانه، این زارای اسپانیاست، خب میخوام برم خرید کنم، در صورتی که تمام اینها دروغه. یک سری دوستان شروع کردن، حالا من بازم از ستاد تشکر میکنم، در سال گذشته که سال حمایت کالای ایرانی بود، تنها دوستانی که ورود پیدا کردن، واقعا یه حرکت کوچیک در حوزه حمایت از تولید شد، دوستان تو حوزه ستاد بوده. یه مقدار کم لطفی هم نسبت به دوستان نکنیم، اما بحثی که بود اومدیم ورود پیدا کنیم، یک سری فروشگاه شناسایی شد، واژه گذاشتیم قاچاق محرز، یعنی اینها رو میدونیم قاچاق کالا غیر قانونی اومده و اینها متقلب متخلفن. دوستان ورود کردن برخورد کنن، از زمین و آسمون، از نهادهای دولتی اومدن، وای امنیت کشور رو دارید به هم میریزید، الان شب عید، بازار رو دارید احساسی میکنید، بازار از دست میاد، اون چه گناهی کرده و غیره.
انجام شد یا نشد؟
نشد. نشد. خیلی من تعداد میارم. نه تعداد میارم. در شهر تهران دوست عزیز، از کلن مجموعه برندهایی که بود حدوداً 20-25 تا برند کالاشون چه کار کردن؟ نه. ببینید یه کسی تخلف کرده. دوستان تو ستاد اومدن خیلی مهربانانه یه نامه دادن، لطفاً بروید محصولاتتون رو تا یه هفته بعد جمع کنید. که اینها جمع نکردن، خیلیاشون با قلدری موندن تو اون بازار، گفتن آقا دوست داریم، بعد اومدن برخورد کنن، مشخص شد یه سری عزیزان دیگه ای دارن از اینا حمایت میکنن. تازه دعوای پشت پرده با خود ستاد شروع شد که آقا نه الان شرایطش نیست، رفت به مسئله به وزارت کشور و غیره. میخوام بگم با این روش نمیشه کار کرد. من تولید کننده داخل باید بدونم با چه کسی دارم رقابت میکنم، یه برند خارجی یا یک متقلب یا یک متخلف، و با این شکل ما نمیتونیم این کارو انجام بدیم. دیگه من وظیفه مصرف کننده نیست، نهاد باید ورود کنه خیلی محکم، خیلی قاطع، از اینش هم باید بده. بخش خصوصی و تولید کننده کشورم همیشه گفته حمایت میکنه تو این زمینه، ولی دوستان تو ستاد مبارزه، ببینید عدد خنده داره، در صنعت پوشاک ما چیزی هولوش 3 میلیارد، یعنی 2.6 میلیارد، حالا با بحث نساجی حدود 3 میلیارد دلار میزان قاچاق واردات رسمیمون تو پوشاک 60 میلیون دلاره، 2.6 میلیارد و 60 میلیون. و بعد ما نگاه میکنیم یک ساله که واردات کالای پوشاک ممنوعه، هنوز آقایان تو فروشگاه خارجی نیو کالکشن میزنن، هنوز به کرات تخلف میکنن.
اینا رو نمیگیرن آقای افتخاری؟
به کرات ببین، من نمیدونم چه کسی از اینا حمایت میکنه.
من
به دوستان تو ستاد تو وزارت صنعت گفتم
کالای قاچاق محرز هست، همین فرمایش شما، اون نهادی که باید بیاد اینها رو الان توقیف بکنه چی کار میکنه؟
اون نهاد باید توقیف کنه، یک سری نهاد موازی باش ورود پیدا میکنن که الان وضعیت امنیت کشور رو به هم میریزی، الان شرایط مناسب نیست، الان ورود پیدا نکن. من به دوستان یک برند خارجی رو مطرح کردم، گفتم آقا این اصلا برید شما یه مطالعه سرچ ساده کنید، اون برند که الان تو کشور 30-40 تا شعبه داره، شعبات بزرگم داره، اصلا نمایندگی از اون کشور نداره، کالاش تفاوت فاحش قیمتی با کشور مبدا داره، هنوز که هنوز بعد یک سال دارن تصمیم گیری میکنن آیا ورود پیدا کنن یا نه. دوست عزیزمون قطعا منو میشناسن تو حوزه قاچاق، به کرات تشکرم میکنم، جلسات مبارزه با قاچاق استایی میگم، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به کرات جلساتی رو داشتیم ولی خروجی مطلوب نبوده.
خب اگه اجازه بفرمایید ما نظر آقای فریبری هم در این زمینه بدونیم و بعد من دوباره میام خدمت شما.
ببینید من واقعا میمه دارید مکدر شدم به لحاظ اینکه آقای مناقبی با یک سری توضیحات صحیح نتیجه گیری رو کردن که عملا توجیه و تطهیر قاچاق بود. بخش صحیح صحبتشون کجاست؟ اونجا که میگن که نیاز موجب حرکت انسان ها میشه. بله این درسته، هر کنش و واکنشی در جامعه بر اساس نیاز اتفاق میفته، اما این سیاست های اقتصاد کلان ما، سیاست های پولی مالی ماست که میتواند یک مسیر رو تشویق کنه، زمینش رو فراهم کنه یا براش محدودیت ایجاد کنه. اگر هر کدوم از ما نیاز به یک لیوان داریم، بالاخره با یک کیفیت مشابه اون لیوانی رو میخریم که با قیمت مناسب تر در اختیار ما قرار بگیره. وقتی ما قاچاق رو، زمینه هاش رو، همینطور که تو بخش سیاست های پولی اشاره کردم، تو سیاست های ارزی اشاره کردم، تو سیاست های مالیاتی اشاره کردم، در زمینه قاچاق تسهیل میکنیم، روان سازی میکنیم، هیچ محدودیتی برش ایجاد نمیکنیم و از این برای فعال شناسنامه دار، تولید کننده شناسنامه دار، وارد کننده شناسنامه دار این محدودیت ها رو ایجاد میکنیم، خواه نخواه این با قیمت ارزان تر و مناسب تر دست جامعه میرسه و مردم هم به هر حال منافع اقتصادیشون رو نگاه میکنن و میرن اون رو میخرن. بنابراین اگر ما الان یه سری بدیهیات رو که این بخشی که پولشویی میکنه، فرار مالیاتی میکنه، همه قوانین رو نقض میکنه، اصلا پس ما دیگه اگر قرار بشه اون بخش رو سیاه تلقی نکنیم و سفید تلقیش کنیم، چه نیازی به مجلس و قانونگذاری و نمیدونم ضابط اجرایی و قوه قضاییه و اینها داریم؟ چون بالاخره اصلا قانون دیگه میخوایم چیکار کنیم؟ یعنی اصلا این حرفای آقای مناقبی تمام این اصول بدیهیاتی رو که ما فکر میکردیم بلاز اجتماعی و قراردادهای اجتماعی وجود داره از بین میبره. این یک مطلب هم
شد ازش.
حالا بعد از آقای فریبری
من توضیح میدم که بدونید این نیست که شما
بله ولی این هست. و اگر اونجایی که خب بالاخره معتقدن که به هر حال یه اشتباهاتی اتفاق افتاده که این سیاست های یعنی در واقع قاچاق توسعه پیدا کرده، اونجا باید توضیح بدن که آقا کجای کار اشتباه بوده که قاچاق رشد کرده. ببینید ما مثلا الان قبل از این که در سال گذشته که بنابر محدودیت های ارزی بعضی ورود کالای تمام شده هم که در ساخت در تولید داخل می شد ممنوع شد، سالیان سال ما این بحث رو باش مواجه بودیم که قیمت ارز در کشور ثابت نگه داشته می شد. مثلا از سال 92 تا 96 تقریبا ارز ثابت بود، در حالی که تولید کننده سالانه میانگین 15% هزینه تورم رو تولیدش اعمال می کنه. 5 تا 15%، حالا اگر ضریب تصاعدی نگیریم میانگین بگیریم میشه 75%. تولید کننده ظرف این 5 سال 70% قیمتش گرونتر تموم می شود، در حالی وارد کننده چه رسمی و چه قاچاقچیش داشتن با همون ارزی که دولت سوبسید میداد و دستوری اون نرخ رو نگه داشته بود کالا رو وارد میکردن. خب آیا این تولید کننده که نمیتونه ضرر کنه، اون قیمتش افزایش بده؟ تو این تفاوت قیمتی که افزایش قیمت تولید ایجاد میکرد و قیمت واردات با قیمت ارز سوبسیدی در واقع وارد میشد، مردم کدوم رو به لحاظ اقتصادی انتخاب میکردن؟ حتی در شرایط حتی کیفیت مساوی.
بله اون برمیگرده به مدیریتی مدیریت ما در این زمینه.
یعنی ما نکاتی رو الان در سیاست‌های پولی و مالی در توجه کردیم و می‌بینیم که اینها بوده که سالها تولید رو تضعیف کرده، الان قاچاق رو در زمینه سازی میکنه و چیز نمی‌کنه. حالا بحث‌های امنیتی و سیاسی هم دارن. من خودم در واقع شاید 7-8 سال پیش برای بحث قاچاق تلویزیون یه موقعی رفتم غرب کشور، نقطه صفر مرزی ماشین‌های قطارگونه که حامل تلویزیون بودن حرکت میکردن بیا. ما رفتیم استانداری کرمانشاه اونجا صحبت میکردیم، آقایون گفتن که به لحاظ مسئله امنیتی اشتغال این که بالاخره یه دهی مشغول باشن توجیه میکردن که باید این اتفاق بیفته،
همون مسئله که اینجا منطق آزاد در واقع
داشته و نظیر اینها. یعنی ما گرفتار این هستیم که در همه زمینه های اقتصادی ما متاسفانه سیاسی تصمیم گیری میشه، نه بر اساس اصول و ضوابط اقتصادی و اصول علم اقتصاد.
بسیار ممنون. شنونده از ما در واقع نظرشون رو گفتن بابت اینه که در رابطه با قاچاق هر موقع میخواد صحبت بشه همه چیز در لفافه صحبت میشه. من فکر میکنم حداقل ما اینجا امروز این کار رو نکردیم.
بله یه خود واضح
خیلی
واضح. خب آقای دکتر ما در خدمت شما هستم.
من یه چیز اولا عنوان کنم، بحث سیاه و سفید که گفتم نه به معنای اینکه من قاچاق رو تایید کنم و بگم آقا مبارزه با قاچاق نباشه، نه نه، از دیدگاه من این قاچاقی که داره صورت میگیره همون قاچاق سیستماتیک است.
نه اون بحث آخرتون همه دوستان نظر داشتن که برمودیم این تولید کننده ما درست عمل کرده، این تولید کننده ما
یعنی من اجازه ندارم سوال کنم به عنوان یه شهروند؟
خب به عنوان شما
اگه اینجوری شما هم که داری به من فشار میاری به عنوان یه شهروند شما داری میگه آقا نقطه نظرتون نگو،
به عنوان شهروند حضور نداریم دیگه، به عنوان کارشناس هممون
دوره حل. اگر موافقید که قاچاق خطاست خلافه راهکار ارائه بدید.
من اصلا میخوام بگم کسی که امروز بیشتر از حتی از تولید کننده بیشتر مورد حجمه قرار میگیره و لطمه میبینه یک وارد کننده شناسنامه دار قانونی است. یعنی این چیزی است که در کشور ما مخفول مونده. امروز شما دارید ما 85 طبق آمار رسمی دارم میگم 85% واردات کشور کالاهای واسطه‌ای تولید و ماشینالاتی که داره در کشور وارد میشه.
اون حدود 15% کالای مصرفی هم که شما ده، من کاری ندارم به اون قاچاق، قاچاق به من اصلا ارتباطی نداره، اونو باید بره مسئولین مرتبط این کار جلوشو بگیرن، من کاری بهش ندارم. من وارد کننده رسمی 85% واردات کشور که توسط من رسمی صورت میگیره ماشینالات و مواد اولیه کارخونجات، بقیه کالاهای فینیش پروداکتی یا کالاهای تمام شده ای که قاچاق هم صورت میگیره یک سال خوله ممنوعه. پس اینم باز به من ارتباط، هر اتفاقی داره میفته یکی دیگه باید بره جوابش بده. من میخوام اینو یه چیز خیلی اینکه شما فرمودید برای تولید کننده و وارد کننده قانونی، آیا وزارت دارایی جزء ارکان این کشور هست یا نیست؟ دوستان قبول داریم که جزء ارکان این کشوره، ظاهراً یه دونه وزیر مستقل هم داره دیگه. شما امروز به قسمت‌های دارایی که مراجعه می‌کنی به عنوان یک فردی که داره قانونی حرکت می‌کنه، چه تولید کننده‌اش باشه، چه وارد کننده‌اش باشه، چه صادر، اول چیزی که ممیز به شما میگه آقا علی‌الرأس شما این است. ببینید اول این که دارم میگم، چون هنوز از چیزی که شنیدم یک هفته نمیگذرد.
من یه خواهش بکنم نه
میخوام بگم چقدر به تولید داره فشار میاد و چقدر به وارد کننده قانونی، اون سیاه و سفیده رو دارم میگم که حرف من رو شاید اشتباه برداشت کرده باشه.
عرض من اگه ترجمه فهم، ببینید ما زمانمون چون محدوده، یه مدیریتی بکنیم هر کدوم از دوستان بنزه 30 ثانیه این صحبت رو ببندیمش که بعد من بتونم برنامه رو یه جمع‌بندی کنم و به پایان ببرم. بفهم.
از دیدگاه من اولین کاری که باید در راستای مبارزه با قاچاق کالا صورت بگیرد تسهیل در کار مردمه و یک نرخی شدن عرضه و هر کار هر کسی در اختیار خودش، یعنی هر کسی در تخصص خودش. ما امروز چیزی که عامل بحث قاچاق می شود بحث رانت است، اینو قبول ندارید؟ شما فرمودید فلان نمیدونم برند این چه جوری میتونه به این وضوح به قول شما قاچاق چی فرمودید؟
محرز
فرمودید. قاچاق محرز وقتی امروز به قول شما، البته من نمیدونم اونو باید خودتون، محرز وجود دارد و نمیشه کاریش کرد. خب ببینید این سیاس یا سفیده؟ الان میشه به من یه توضیح کوچیک به من و این سیاس یا سفیده؟
سیاس سفیده
خیلی من
این تخلفی که داره عادی سازی میشه، یعنی در واقع تخلفی که قپش میریزه و عادی میشه
سفیدش میکنه.
سیاست هایی
دیگه نمیشه جوابشو داد دیگه. بله. میگم دیگه نمیشه جوابشو داد دیگه، یعنی در واقع یه
بله.
چیز محرز رو
گفتم چون با مسائل اقتصادی سیاسی تصمیم گیری میشه. همین الان خب ما به هر حال توجیهاتی داریم که شرایط تحریمی هستیم، در جنگ هستیم، فضای کشور باید آرامش داشته باشه، کمبود نباشه، بنابراین خیلی، یعنی همین دلایل چشم رو روی قاچاق، به همین دلایل چشم رو روی قاچاق و توسعه قاچاق میبندن. ولی خب این تولید کننده رو در واقع آسیب های جدی میزنه و از این که بتواند اشتغال رو حفظ کنه و بتونه کیفیت رو توسعه بده و بتونه سطح تولیدات شما رو ببره جلوش رو میگیره. یعنی ما باید ابعاد مختلف موضوع رو با هم
بره. بسیار ممنون آقای افتخاری.
ممنون از فرمایش همه دوستان. ببینید ما اعتقادم بر اینه باید دولت یه برنامه جامعی رو بابت برخورد داشته باشه. من این رو اصلا متوجه نمیشم که متخلفی تو سطح شهر داره فعالیت میکنه. یکی از دوستان شما در حوزه تو انجمن در حوزه
آیا افتخاری ما 30 ثانیه کمتر باشم
دامان داریم. راجب یک کالای در واقع لوازم خانگی رو مطرح که اصلا سالیان داره فعالیت میکنه و اصلا غیر قانونی و قاچاقه. ما باید دولت به جای اینکه تصمیمای شتاب زده بگیره، مثل بعضا وارداتی که میاد ممنوع میکنه، صادرات رو جلوشو ممنوع میکنه و این تصمیم برنامه مدون داشته باشه، بتونه در واقع با یه سیاست گذاری منظم در راستای حمایت از تولید با قاچاق برخورد.
ممنونم آقای رضایی در خدمت.
من اینو عرض کنم که جناب افتخاری فرمایش کردن که در حوزه طرح مقابله با برندهایی که مجوز ندارن در صنعت پوشاک، در صنعت پوشاک اینو داشتم عرض میکردم که خب فرایند مقابله و مراحل مقابله تو که مستحضری جناب افتخاری بالاخره مرحله شناسایی داره، مرحله تذکر داره، ارشادی داره و نهایتاً برخورد داره. الان چند ماه است که این طرح اجرا شده، بالاخره شناسایی کردن، هر سلام تذکر دادن
شده بود دیگه.
تذکر دادن و و حالا مراحل دیگه هم قطعا در دست اقدام هست که انشالله انجام میشه. و اگر اجازه بدی من یه جمله راجع به بحث برای حجم قاچاق عرض بکنم خدمت شما.